بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 خط آخر صفحه 125 که یه تیکه کوچیکی از بحث قبل باقی موند این رو تمام بکنیم. یه توضیحش هم دادیم کامل، بعد میخوندیم حالا نخوندیم. خلاصه امر این هست که بحث در این بود که اجزاء امر ظاهری از امر واقعی، یعنی اگر مکلف امر ظاهری رو اتیان کرد، 73 بود، دو اگر مکلف ها 72 بود، بله اگر مکلف مأمورون به امر ظاهری رو اتیان کرد، مثلا استصحاب کرد یا یک روایتی رو در واقع عمل کرد که این روایت بعداً کشف خلاف شد، مثلا ما امر ظاهری منظورمون اینه، این آیا مجزی هست یا نه؟ هنوز آیه تیکش باید پاک بشه پاکشه. بله عرض کردیم که اگر این آن حالا خلاصش رو بنویسن که این یک خط رو بخونیم، ایشون میفرماید که این امر ظاهری که آن کلاس بعدی بوده، فقط اون جاهای خالی رو پر کردن، حال نداشتم پاک کنم، این دفعه من کل تخته رو خود می‌نویسم ببینم حالا چی شد. راست می‌گین؟ بله. اگر ایشون فرمودن به این که امر ظاهری می‌خوایم ببینیم موجزی از امر واقعی هست یا نه، اگر شما به استصحاب مثلا عمل کردی یا به یک روایتی عمل کردی بعد فهمیدی که حکم واقعی چیز دیگری است، روایت اشتباه بوده یا استصحاب مثلا غلط بوده، ایشون فرمودن اون امر ظاهریتون اگه به نحو اصل و قاعده باشه ما غالب اجزاء میشیم، اما اگر امر ظاهریتون به نحو اماره باشه، یعنی میخواد تکلیف حال واقع رو روشن کنه، اخبار از واقع میخواد بده، نمیخواد برای شما تکلیف روشن کنه در حالت جهل، ادعاش اینه که واقع رو دارم نشون میدم ولی نشون نمیده. اگر گفتیم امر ظاهری به نحو اماره بود، این دو حالت داره. اگر قائل به طریقیت بشیم، اینجا قائل به عدم اجزاء هستیم، که حالا همونطور که فرمودید اون حالت امر در واقع اصل و قاعدش هم مقایل بعد از اجزا باید بشه، چون تکلیف تر همون حرف اینجا هم هست، تکلیف حال جهل دیگه، این مال الان خود حالت علم نیست. به هر حال ایشون میفهمد اگر امر ظاهریتون به نحو اماره بود، این اگر شما اماره رو طریقیت براش قائلید ما قائل میشیم به عدم اجزا، چون شما تکلیفی که برات روشن شده تکلیف ادعای واقعی است که خلاف در آمده. اگر به نحو سببیت بود، همون تفسیری که تو بحث قبلی توی امر اضطراری دادیم تو بحث ثبوتش، اونجا چی گفتیم؟ گفتیم اگر به نحو سببیت بود باید بدید این امر ظاهری مصلحت کافی از امر واقعی دارد، یا این امر ظاهری مصلحت کافی ندارد. اگه مصلحتش کافی بود، یعنی این امر ظاهری که شما انجام دادی، این نماز استصحابی که خوندی مصلحت رو کامل داشت، ولی استصحاب که نگیدید چون بس اماره است، مثلا این عملی روایت مثلا گفته تسبیحات اربعه یه بار کافیه، مثال این بزنید، روایت گفته یه بار کافیه، بعدن میفهمی روایت غلط بوده باید تسبیحات اربعه رو 3 بار میگفت، این مصلحتش اگر کافی باشه خب این قطعا قابل به اجزاء میشه. اگه مصلحتش کافی نباشه باز دو حالت داره، مصلحت باقی مانده قابل تدارک نیست، مصلحت باقی مانده قابل تدارک است. اگر قابل تدارک نیست مصلحت باقی مانده، بازم قابل به اجزاء میشه.
اگه مصلحت باقی مونده قابل تدارک هم هست میشه تدارکش کرد.
این دیگه حالا بستگی داره این باقی مانده در حد وجوبه یا باقی مانده در حد استحبابه. اگه به حد وجوب باشه اعاده واجب است، به حد استحباب باشه اعاده چیه؟ مستحب است. این تفصیلی است که از بحث قبلی هم در میاد. این یه خط آبی نیست که بخونم، این یه خط آخرش فقط مونده بود. اینم بگیم هازا، هازا اینجایی، این که یا واجب میشه یا مستحب، این که یا واجب است یا مستحب، ما امکان استیفائهی، امکان استیفاء اون مصلحت باقی مونده است و الا، یعنی اگر امکان استیفاش نبود اینجا این بالا مصلحت باقی مونده قابل تدارک نیست. اگر مصلحت باقی مونده قابل تدارک نبود بله، و الا فلا مجال لاتیانهی، این مجالی برای اتیانش نیست، یعنی نیازی به اعاده و قضا نیست. کما عرفت فی الاوامر الاضطراریه، این همین تفسیر رو در اوامر اضطراری خدمت شما عرض کنم که داشتی. خب نه خب اون که این مثلا این مسئله سلوکیه رو شما ولش کن، این آخون که اصلا قبول نداره. نه بله اصلا، ولی اون فاز رو اصلا نمیره مهم آخون مصلحت سلوکی، اون چون مصلحتی که حتی میشه اونم همین تفسیرها رو داد که مصلحتی که سلوک میدهد آیا مصلحت کافیست یا غیر کافیست، کافیست به چه مثلا میزن، به نظرم حرفش همین میشه، یعنی بالاخره بس دیگه اون مصلحت سلوکی چقدر باشه.
فکر کنم مثلا تو این تقسیم شاید تو این قسمیات که میگن مصلحت به دست اومده به اندازه مصلحت واقع نیست
مثلا، میگن هم من بره تو اون قسم مثلا
این قسمی که قابل تدارک شما باید انجام بده، قابل 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 عدم انجام بشه
میشه این حرفو زد، ولی میگم مرحوم آخوند اصلا اون مصلحت سلوکی شیخو که قبول نداره و اصلا تو اون فاز نمیره ایشون.
این سببیت چجور
با عدم وفای به قرض بودن میاد، یعنی اینا قائل نیستن دیگه، یعنی خود اینها وقتی میگن مصلحت تولید میکنه میگن مصلحت کافی تولید میکنه، ما فعلا در حد احتمال داریم، بعد بحث بعدیمون در حدی که حالا ببینیم کدومش واقع میشه، که خود ایشون تو بحث بعد میگه خود اینا قائلن به این که این سببیت مصلحتی که ایجاد میکنه مصلحت کافیه، یعنی فایده نداره من قائل به سببیت بشم میگم مصلحت درست کنم مصلحت به درد نمیخوره، این که سببیت نشد که. اتفاقا کسایی که میگن کسایی که غالب سببیت هستن اینها معتقدن به این که مصلحت ایجاد میکند مصلحت مکفی هم ایجاد میکنه که جای مصلحت واقع رو میگیره، یعنی سببیت اصلا معناش اینه، ما در حد احتمال اینو میگیم، این در حد احتمال دوشق میکنیم سببیت رو، مصلحت کافی مصلحت غیر کافی، بعد غیر کافیشو بگیم قابل تدارک غیر قابل تدارک، ولی این نقاشی ذهن ماست، وگرنه قائلین به سببیت این حرفو نمیزنن، قائلین به سببیت میگن مصلحتی که این عمل غلط به شما میده این مصلحت مجزیه، جای او رو میگیره، لذا بعدشون هم این نکته رو میفرمایند تو لایخفا، تو لایخفا میفرمایند به این که حالا تو بحث احتمال ما میگیم سببیت این حرفا رو میزنه تو احتمالات، اما در واقع قائلین به سببیت میگن اون دلیل غلطی که مصلحت ایجاد کرد اون مصلحت مکفیه و اون جای مصلحت واقع رو میگیره، لذا اعاده و قضا دیگه لازم نیست. ولا یخفا ان قضیت اطلاق دلیل الحجیه، اطلاق دلیل حجیت، این حجیت اون خبر، اون دلیلی که میگه این خبر حجت است، اون دلیلی که میگه این روایت حجت است، این دلیل مصلحت ایجاد اطلاق داره، اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی مطلقا چه مطابق واقع باشد چه نباشد این مصلحت داره. اگر یه خبری به شما گفت تسبیحات اربعه یک بار کافی است، این میگه مطلقا مصلحت دارد چه مطابق واقع باشد چه مطابق واقع نباشد. پس دلیل قضیه اطلاق، اطلاق یعنی چه مطابق واقع باشه چه نباشه، دلیل حجیت علی هازا، هازا رو بزنید یعنی بنابر سببیت، دلیل حجیت علا هازا، یعنی بنابر سببیت، حول اجتزا. تو بحث احتمالات ما میگیم دو احتمال داره، کافی و ناکافی، اما در بنابر اعتقاد اونها میگن این دلیل بنابر سببیت اجتزا رو میاره، به موافقت هی، یعنی به موافقت این امر ظاهری. اگر شما به این امر ظاهری عمل کنی، به این که میگه تسویت اربعه یه بار عمل کنی، مصلحت کامل به شما میده و اجزاء داره. اجزاء ایزن، این ایزن رو شروع گفتن در مثل امر اضطراری. چطور امر اضطراری ما گفتیم در حیطه اثبات وقتی وارد شدیم گفتیم اجزاء داره؟ تو امر اضطراری یادتون هست؟ تو امر اضطراری هم ایشون اول ثبوتی احتمالات رو مطرح کرد، بعد اثباتی گفت حالا روایات کدوم رو تایید میکنه، گفتن همین اجزاء رو تایید میکنه. اینجا هم همین، اینجا هم تو احتمالات میگیم دو احتمال هست بنابر سببیت، دو احتمال هست، مصلحت کافی و غیر کافی. اما ادله‌ای که خبر واحد رو حجت میکنه، این یه میگه که مجزیه، مثل بحث امر اضطراری هازا. خب تا اینجا این تیکه شو دقت کنید، تا اینجا حالا شما این اقسام امر سببی رو بذارید کنار، به اینجا این تیکه شو دقت کنید، این اینا رو دیگه بذارید کنار، اقسام سببیت رو، این تیکه رو لحاظ کنید که اگر امر ظاهری ما به نحو اصل بود که ایشون گفت اجزا، به نحو اماره بود این میشه عدم اجزا. خیلی آدم زورش میاد از این حرف که اگر یه اصلی که این اصل اصلا هیچ نگاهی به واقع نداره، اصل و احالنه، این مجزیه، بعد اماره که داره واقع نمایی میکنه و در تعارض اینها اماره مقدمه، این مجزی نیست، این آدم زورش میاد، یعنی آدم همه جاش در میاد. اینا نشون میده که این فتوا درست نیست، این تفصیل درست نیست. اگه قراره یکیشون مجزی باشه، اماره و مجزی باشه. حالا برای اگر به نحو اصل بود که ایشون گفت اجزا، اگر گفت به اگر به نحو اماره بود، خلاصش اینه، حالا تفصیلات بذارید کنار، اگر اماره به نحو طریقیت بود عدم اجزا، به نحو سببیت بود اجزا، این درسته؟ بیایید تو این حالت امر ظاهری به نحو اماره باشه، ایشون میگه اگر شما یقین به طریقیت دارید که عدم اجزا، اگه یقین به سببیت دارید که اجزا، این روشن. حالا اگر شک کردیم اماره طریقه یا سببه، من نمیدونم این شک رو اصلا چیه، کی همچین شکی میکنه. به نظرم وقتی میرن تو بحث استدلال ها و بررسی احتمالات، دیگه اصلا توجه به این نکته ندارن که این احتمال اصلا وقوعی نیست. ما این شک در مسائل که نیست که بگیم یه نفر حالا شک کرد، این مبناست، یا یه نفر طریقی، کسی شک بین طریقیت و سببیت نداره، یا شما شیعه اید و طریقیت قائلید یا اهل سنت هستید و سببیت قائلید، مسائل هم جدا جدا نیست که بگی تو مسئله نماز من قائل به طریقیتم، تو خمس قائل به سببیتم، اینجا شک کردم، اصلا شک اینجا جا نداره. ولی ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه درباره شک بین طریقیت و سببیت، که به نظرم از اون جاهاییست که شما بیرون علم رو رها کردید، جزئی احتمالات رو همینجوری دارید هی بررسی میکنید. خدا ما رو ببخش، خاک بر سر. لذا ایشون میفرماید به این نکته که اگر شما طریقیت و سببیت معلوم بود که هیچ، همینه، طریقیت باشید عدم اجزا، سببیت باشید اجزا در اماره، اگه شک کردیم، اگر شک کردیم که طریقیت یا سببیت، اینجا چیکار کنیم؟ اصل چیه؟ بله، یکی از تفریحات علمای قدیم کشف اصل در حالتهای مختلفه. این اصلا من که رفقای ما، اساتید ما در واقع میگفت که من خاطرات یکی از علما میخوندم، میگفت اصلا ما اینا مثلا تفریح که میرفتن ناهاری بخورن بیرون دوره هم، تفریحشون این بود که آقا در فلان مسئله مقتضای اصل چیست، شروع میکردن بررسی میکردن اصل رو مثلا در بیارن. روایت اینا هم نمیخواست که به کتب رجوع کنن، عقلی بود بس دیگه، همجوری میشستن دور هم اصل رو استخراج میکردن. خدا ما رو خاک بر سر، لا اله الا اینا فتوشاپه، اینا همش تو خود متن، تو خود صوت داره میگه فتوشاپ. ببین چقدر فتوشاپه. بله، من می‌خواستم بگم خلاصه این فرضی که ایشون واردش میشن فرض وقوعی نداره، احتمال ذهنی است فقط. همینو بگو مؤدب، چرت و پرت میگی. استغفر. و ام بله هازا، این که بنابر طریقیت عدم اجزا، بنابر سببیت اجزا، هازا این که بنابر طریقیت عدم اجزا، بنابر سببیت اجزا، بله فیما اذا احرز ان الحجیه به نحو الکشف و طریقیه او به نحو الموضوعیه و سببیه، این اونجاییست که شما احراز میکنی، تکلیفت روشنه که حجیت اماره به نحو کشف است و طریقیت، که این واوش تفسیرها، یا به نحو موضوعیت است و سببیت، این باید معلوم بشه، تکلیفش روشن بشه. و اما اذا شک کفیها، اما اگر شما شک کنین در این که طریقیت دارد یا موضوعیت دارد، ولم یحرز انها علی ای وجهین، احراز نکنی که حجیت به نحو کدوم وجهه، طریقیت یا سببیت، ایشون میفرماید ما اینجا خوب دقت کنید، در حالت شک، طریقیت و سببیت در حالت شکی، ایشون میفرماید اینجا قاعده اشتقال مطرحه، شما یقین داری که به تکلیف واقعی مکلفی، شک داری با این عملی که انجام دادی آیا مصلحت گیرت اومد که ساقط بشه یا مصلحت گیرت نیومد. قاعده اشتغال میگه اشتغال یقینی براءت یقینی، یا بار دیگه بگم چی شد، شما اشتغال یقینی دارید، یعنی یقین دارید ذمتون مشغوله، یقین داری ذمت مشغوله به تکلیف واقعی است، یقین به اشتغال ذمه، یقین به اشتغال ذمه، شک داری به براءت. چرا شکی به براءت داری؟ چون نمیدونی اون مصلحت، اون فعل ظاهری که انجام دادی مصلحت کافی به شما داده است بنابر سببیت، یا مصلحت به شما نداده است، لذا شک در براءت ذمه داریم. روشن چی شو؟ خب اینجا نتیجه چیه؟ قاعده اشتغال. بله، فاصالت و عدم الاتیان به ما یسقط معه تکلیف، اصل عدم اتیان است به ما، یعنی به مأمورون بهی که یسقط معه، ساقط شود مع این مأمورون به تکلیف، که مقتضیت للعادت فل وقت، این سقوط، یعنی این عدم سقوط، این عدم اتیان، این عدم اتیان مقتضی چیه؟ مقتضی است این عدم اتیان برای اعاده در وقت، که و حالا قضاشو بعدن میگیم، حالا فعلا داریم اعاده رو بحث میکنیم، ما فعلا ما حالت شک داریم اعاده رو میگیم، قضاشو بعدن میگیم. این پس اصل عدم اتیان است به ما، یعنی به اون مأمورون بهی که یسقط معه تکلیف، که مقتضی است این عدم اتیان برای اعاده در وقت. درست شد؟ چون شما یقین داری ذمت مشغوله، شک داری که آیا این عمل مصلحت به داد یا نه، خب اصل عدم اتیانه، اصل عدم اتیانه، اصل عدم سقوطه. درست شد؟ این قلت، خب دقت کنید من این قلت رو حل کنم، این قلت، اگر کسی بگه که ما خب دقت کنید، استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی یا کجا در اومد؟ میگه ببین من حالت سابق و لاحقش رو در بیارم، تو حالت سابق یعنی حالت جهل به واقع، تو حالت جهل به واقع شما یقین داری به چی؟ به عدم فعلیت حکم واقعی. اینو حل کنیم، حالت سابقمون در بیار، تو اون حالتی که شما جهل داشتی فکر میکردی این روایت درسته، اماره فکر میکردی درسته، جهل به واقع داشتی،
اونجایی که جهل به حالت به واقع داشتی، یقین داشتی به این که واقع برای شما فعلیت ندارد دیگه، چون من به این حجت میدونستم این اماره رو. بریم سراغ حالت لاحق. در حالت لاحق شک دارم در عدم فعلیت حکم واقعی. خب استصحاب به چی بکنم؟ در حالت الان، حالا الان که اماره معلوم شد غلطه، اینجا استصحاب میکنیم بقای خدمت شما عرض کنم که عدم فعلیت حکم واقعی. درست شد؟ استصحاب عدم فعلیت واقع. روشنه؟
حالت سابقه
تو ظرف اونجایی که شما جهل به واقع داری، اونجایی که اماره هنوز حاصله، اماره هنوز کنی حجت، اونجا قطعا با مکلف به واقع من نیستم دیگه. وقتی من این اماره را حجت میدانم و به واقع جهل دارم، قطعا مکلف به واقع نیستم. بیاییم تو آن لاحقش. آن لاحق حالا که فهمیدم اون غلطه، حالا شک میکنم الان من مکلف به واقع هستم یا نیستم. استصحاب بقا، عدم تکلیف به واقع. روشن استصحابش. ایشون میفرماید خب بعد شما میخواید از این استصحاب چیکار کنی؟ بعد استصحاب کنی عدم فعلیت واقع رو اثبات کنی سقوط اعاده رو. این اصل مثبته. استصحاب داری میکنی عدم فعلیت واقع رو، داری اثبات میکنی سقوط اعاده رو. استصحاب امر عدمی اثبات یه امر وجودی، این اصل مثبته. این سادشه. بعضی شروح من دیدم یه ذره پیچ دادن همینو. من حالا میگم پیچه به نظرم نیاز نیست، ولی حالا اینجوری گفتن. گفتن که اصل مثبت بودنش به خاطر اینه، عدم فعلیت واقع این ملازمه با فعلیت حکم ظاهری، فعلیت حکم ظاهری سبب علت سقوط اعاده است. یعنی این دوتا ملازمن بر اون عدم فعلیت واقع ملازمه با فعلیت ظاهر، یعنی فعلیت حکم اولیه، حکم ظاهریه. فعلیت ظاهر نتیجهش میشه سقوط اعاده، چون ظاهر برای شما هنوز فعلیست، لذا نمیخواد اعاده کنی، لذا میشه اصل مصبه. از اینجوری گفت. پس ظاهر عبارت من آخوند همین ها، میگه شما استصحاب کردی عدم فعلیت واقع را، من الان واقع مکلف نیستم، اثبات کردی چی رو؟ اعاده ساقط است. همین خودش اصل مصبت. بعضی شروع گفتن اینجوری نمیتونی بگی اصل مثبته، این که خب نتیجه شه، باید اینجوری بگی، بگی عدم فعلیت واقع، یعنی من مکلف به واقع نیستم، ملازم به اینه که اون حکم ظاهریه، اون که میگفت تسبیت اربعه یه بار غلطه، هنوز بالفعله. من وقتی مکلف به تسبیت اربعه سه بار و واقع نیستم، یعنی اون یه باریه هنوز فعلیت داره. وقتی فعلیت حکم ظاهری موند، نتیجهش میشه چی؟ سقوط اعاده. سقوط اعاده نتیجه حکم ملازمه، لذا میشه اصل مثبت. بعضی اینجوری گفتن. حالا به هر حال هر جور. ایشون میفرماید و استصحاب و عدم کون تکلیف بالواقع فعلیان فی الوقت. استصحاب کنیم این که تکلیف به واقع فعلیت ندارد فی الوقت، یعنی الان، یعنی وقتی که کشف خلاف شد. وقتی کشف خلاف شد در حالت لاحق بگیم تکلیف به واقع هنوز فعلیت پیدا نکرده، استصحاب عدم فعلیت تکلیف به واقع. این لا یجدی، این فایده نداره. ولا یثبت کون ما عطا بهی مسقطن، ثابت نمی کند اون چه که انجام دادی مسقط است. چرا؟ الا علی القول بالاصل المثبت، مگر اینکه شما قائل به اصل مثبت بشید. حالا یا همجوری که ما عرض کردیم خودشو مستقیم بگید اصل مثبته،
یا بگید چون ملازم با چیزیست و این اثر ملازمشه لذا اصل مثبته. و قد علم به اشتغال و ذمتهی به ما یشک و فی فراقها انه و به ذال کلمتی. این خلاصه قاعده اشتغاله، ذمت مشغوله، شک داری ذمت خالی شده است به خاطر کاری که مطمئن نیستی برات مصلحت دارد، چون اگه طریقیت باشه مصلحت ندارد، سببیت باشه مصلحت دارد، پس نمیدونی مصلحت داره یا نه. بله و قد علم اشتغال و ذمتهی، میداند اشتغال ذمش رو به ما، به چیزی که شک دارد فی فراغه ها، شک دارد در فراغ ذمش، اشتغالش یقینیست ولی شک در فراغ ذمه دارد. انها یعنی از اون در واقع فعل اون صلات، اون خب اون ما برمیگرد، ما یشک کن یعنی صلاتی که یشک فی فراغه ها، انها صلاتی که یا اون مأمورون بهی که شک دارد در فراغ ذمه‌اش، انهو از اون مأمورون به، این انهو به اون مایشکو برمیگرده، مای مایشکو که اون مأمورون بهه. به ذال کلمتی، این یشکو فی فراغ ها، این به ذال کلمتی متعلق اون یشکوه، شک دارد در فراغ ذمه‌اش به ذال کلمتی، به خاطر این امر ظاهری و معتی که انجام داده شک داره ذمه‌اش فارق شده یا فارق نشده. خلاصه اشتغال ذمه یقینی براعت مشکوک، لذا براعت یقینی میخواد. درست شد؟ یه سوالی اینجا مطرح میشه، خوب اینو دقت کن، من اینو پاک کنم. شما تو بحث شک در طریقیت و سببیت گفتید قاعده اشتغال، درسته؟ اما شما تو بحث قبل، تو بحث قبل شک در چی بود؟ اون دقت کنید، تو بحث امر اضطراری گفتیم اگر شک کنیم که مصلحت مصلحت کافی است یا ناکافی، درسته؟ شک در مصلحت کافی یا ناکافی، اونجا شما گفتید که قاعده براءت، دلیلتون چی بود؟ قاعده براءت چون قضا و اعاده دلیل جدا میخواهد و اصل عدم است. دقت کنید این دوتا رو باز کنید. ایشون میگه تو بحث شک در طریقیت و سببیت شما قائل شدی به اشتغال، تو بحث قبل تو بحث امر اضطراری گفتیم شک کنیم بین این که خدمت شما عرض کنم که امر سببی، این مصلحتی که به من داده امر اضطراری مصلحت کافی است یا ناکافی. گفتیم اگه شک کنیم باید چی کار کنیم؟ گفت اگه شک کنی در مصلحت کافی یا ناکافی از امر اضطراری، اونجا قاعده براءته، چون قضا و اعاده دلیل جدا میخواد، اصل عدمشه. درست شد؟ این قول شما چرا اینجا این حرفو نمیزنی؟ اینجا نمیگی قضا یا اعاده دلیل جدا میخواد؟ چه فرقی داره؟ چه بیلی به کمر این خورده که به کمر این نخورده؟ دقت میکنی؟ ایشون حرف قشنگی میزنه. اصل حرف به نظرم رو حواس داد. شک بین طریقیت و سببیت دادن شک بی جاییه. ولی این حرف حرف خوبیه. ایشون میفرماید که ببین، شما تو مصلحت کافی و ناکافی به تکلیفت عمل کردی، تکلیفت انجام شده، حالا داری شک میکنی در قضا یا اعاده، اصل عدم تکلیف به قضا و اعاده است. تو اینجا اصلا من شک دارم تکلیف انجام شده یا نه، چون شک دارم آیا مصلحتی دست من رسیده است یا مصلحتی دست من نرسیده است. شما اینجا تو وقتی شک در مصلحت کافی یا ناکافی بود، تکلیفت را انجام داده بودی، مصلحت را به دست آورده بودی، شک در این داشتی که خب حالا قضا به گردنم هست یا نه، میگه اصل عدمشه. اما تو بحث طریقیت و سببیت بحث در اینه که اصلا تکلیف شما بود یا نبود. یعنی اگر شما قائل به طریقیت بشی اصلا تکلیفت نبوده، اگر قائل به سببیت بشی تکلیفت بوده. اصلا بحث در اینه که تکلیف من بوده است یا نبوده است، لذا اصلا به تکلیف عمل نشده، لذا اونجا جای قاعده احتیاطه. بذار خلاصش، حالا تو توضیحات ایشون میریم، اما خلاصش اینه،
تو این جای شک در طریقیت و سببیت اصل عمل به تکلیف مشکوک است. چون شما اگه قائل به طریقیت باشی اصلا تکلیفت این نبوده، تکلیف چیز دیگه ای بوده، لذا میشه چی؟ جای احتیاط یا اشتغال. اما در بحث مصلحت کافی یا ناکافی اصل عمل به تکلیف محرز است، شک در وجوب زائر به اسم اعاده است. خب اینجا میشه جای براءت. خب دقت کنیم، پس تو بحث شک در طریقیت، مثلا بعد نوشتم بخونم، تو بحث طریقیت و سببیت اصل عمل به تکلیف مشکوکه. اصلی که شما به تکلیفت انجام دادی یا نه، چون اگه قائل به طریقیت بشی تکلیفت رو انجام ندادی، اگه قائل به سببیت بشی تکلیفت رو انجام دادی. پس اصلا بحث در اینه که تکلیفت رو انجام دادی یا انجام ندادی، میشه اشتغال یقینی به راحتی. اما در بحث شک در مصلحت کافی و ناکافی، تکلیفت رو قطعا انجام دادی. تو بحث امر اضطراری من تکلیفم انجام دادم، تو امر اضطراری این بود دیگه، گفتیم نمیدونیم امر اضطراری مصلحتش کافیه یا نه. این که من نمیدونم امر اضطراری مصلحتش کافیه یا نه، من تکلیفم رو انجام دادم، تو این شکی نیست. حالا شک در اینه که یک وجوب زائدی به اسم اعاده داریم یا نداریم. این میگه مصلحت میشه. روشن چی شد؟ فرقی که ایشون میذاره عبارتون این بود. و حازا، یعنی شک در طریقیت و سببیت که اصل در او احتیاط شد، به خلاف ما ازا علم انه مأمورم به واقعا، به خلاف اینجایی که بدونیم تکلیفم همینه. تو امر اضطراری تکلیف واقعیم همین بود، من که جهل به واقع نداشتم، که من وضو نمیتونستم بگیرم مجبور بودم تیمم کنم، جهل که نداشتم. تکلیف من در ظرف اضطرار فقط همین بود، من تکلیفم انجام دادم. و شک کفی انه یجزی اما هو المامور به الواقعی اولا، مامور به الواقعی الاولی. یعنی شک داشتم که انه، یعنی این تکلیف واقعی من آیا مجزیست اما هو از اون چیزی که او مامور به واقعی اولی، یعنی اختیاری. شک میکرم این تکلیفی که من داشتم، که تکلیفه رو داشتم، آیا مجزی از مامور به اختیاری هست یا نه. کما فی الاوامر الاضطراریه او ظاهریه، ظاهری بنابر حجیت بنابر سببیت، یعنی امر ظاهری بنابر سببی نگیرید یا اضطراری، که تکلیف من همینه، من مصلحت رو دارم، حالا مصلحت تمام شد، تکلیف من تمام شد، شکم در این تکلیف ندارم، حالا تکلیف تمامه، شک میکنم تکلیف جدیدی به اسم اعاده دارم یا نه. کما فی الاوامر الاضطراریه او ظاهری بنا علی انه سببیه، یعنی ظاهری سببی اینجوری. فقضیت الاصل فیها، اصل در این اوامر، یعنی ظاهری و اضطراری و ظاهری سببی، کما اشرنا الی عدم وجوب الاعاده، اینجا اعاده لازم نیست، من تکلیفم رو انجام دادم تمام شد، حالا شک در تکلیف زائد بعد از تکلیف دارم. اما تو بحث ما اینجوری نیست، تو بحث طریقیت و سببیت شک دارم، اصلا تکلیف من اون طریقیه بوده، چون اگه طریقی باشم تکلیف من این نبوده دیگه، من مکلف به واقع بودم. لِل اتیان به مشتغلت به ذمه یقینا، انجام دادی اون چیزی که ذمت به اون مشغول بوده یقینا، یعنی یقینا مشغول بوده ذمت، یقینا انجام دادی. و اصلا عدمشه، و اصل عدم و فعلیت تکلیف الواقعی، اصل این که تکلیف واقعی فعلیت نداره، تکلیف زائده دیگه، علاوه بر این تیمم تکلیف زائدی بخواهیم، اصل عدمشه. بعد رفع الاضطرار و کشف الخلاف، بعد از اینکه رفع اضطرار شد و کشف خلاف شد، اصل اینه که تکلیف زائدی به گردن شما نیست، این خیلی واضحه. اما ما نحن فیه بحث در اینه اصلا اون تکلیفه تکلیف من بوده است یا نبوده است. اگه قائل به طریقیت بشیم اون تکلیف من نبوده، ما مکلف به واقع هم. اگر قائل به سببیت بشیم تکلیف من بوده است، یعنی قائل به سببیت بشیم تکلیف من بوده، اعاده ساقطه،
اگه قائل به طریقیت بشیم تکلیف من نبوده، پس اصلا من شک دارم تکلیفمو انجام دادم یا نه. لذا اینجا جای اشتغال یقینی براءت یقینی. روشن آقا؟ به نظرم حرف خوبی زده ایشون، حالا هرچند پایه اصلا بحث شکش درست نیست. بعدش ایشون وارد بحث قضا میشن تو فرض شک، که انشالله فردا میخواستم امروز بخونیم تا آخرش دیگه، ولی دیر شد. باشه انشالله. آره دو خط موند باز ها؟ سه خط. صلی الله علی محمد و آل محمد. من میرم این کتابی چاپ میکنم دو خط کمتر.